نهایت الدرایه جلد دو صفحه 302 سطر 15 28 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء ولكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وسبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على محمد بن علي باغر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ادعى إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق خراساني آخوند رضوان الله تعالی علیه فرموده بودند که اگر دو خطاب سله و لا تقصب اطلاقشون مسوق برای حکم فعلی بوده باشه، اینجا این دو اطلاق نسبت به مجمع با یکدیگر تنافی خواهند داشت و چون تنافی دارند ما باید اخذ به اقوا ملاکن کنیم و یا اینکه به اقوا دلالتن اخذ کنیم. این تکه رو طلب دوستان باشه، البته حتما استحضار داری در تقریبا بخش های پایانی مسئله اجتماع امر و نه اونجایی که مرحوم آخوند رحمت الله علیه تزاحم ملاکی رو مطرح می فرمایند، اونجا خب این بحث میاد. به هر تقدیر وقتی دو اطلاق با هم تنافی داشتند، اینجا هر دو حکم فعلی نسبت به مجمع هر دو با هم ثابت نمیشن، حالا یا احدهما ثابت میشه یا هیچ یک. پس حداقل یکی از این دو حکم فعلی نسبت به مجمع منتفی است. با انتفاع مدلول مطابقی احد الخطابین نسبت به مجمع، اون مدلول التزامی هم که دال بر وجود ملاک بود در هر جا که حکم بود، اون مدلول التزامی هم نسبت به مجمع از حجیت ساقط میشه. وقتی که مدلول مطابقی نسبت به مجمع از حجیت ساقط شد، مدلول التزامی که ناظر به ملاک هست او هم نسبت به مجمع از حجیت ساقط میشه، به جهت تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت همچون وجود، یعنی همچنان که اصل وجود مدلول التزامی تابع وجود مدلول مطابقی است، حجیت او هم تابع حجیت مدلول مطابقی است. این فرمایش مرحوم آخوند بود. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه مبارکه 160 فرمایششون این هست که می‌فرمایند که ما به دو بیان و به دو طریق می‌توانیم احراز کنیم وجود ملاک رو نسبت به مجمع. به چه تقریبیم؟ به چه بیانیم؟ بیان اول و نخستشون این هست که بر اساس این کبرا که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی در حجیت نیست، با تحفظ بر این کبرا این چنین میگوییم که میگوییم هر یک از این دو خطاب خب به مدلول مطابقیشون دلالت بر ثبوت حکم رو دارن، حکم فعلی رو دارن نسبت به مجمع. تعرض نسبت به حکم فعلی یک مدلول التزامی رو هم به همراه داره و اون معناش این هست که وقتی حکم فعلی است، معلول فعلی است، علت تامه این معلول هم به جمیع اجزایش او هم تحقق داره و ثابت هست. خب اجزای علت تامه چی هستن؟ وجود مقتضی، وجود شرط و عدم مانع. خب اگر خطابی گفت در فلان مورد حکم فعلی است، خب یعنی معلول فعلیه. وقتی معلول فعلی بود یعنی علت تامه او تحقق داره. تحقق علت تامه مساوی با تحقق تک تک اجزای علت تامه هست، از جمله وجود ملاک. وقتی که مجتهد ظفر بر یک دلیل اقوا پیدا کرد، این دلیل اقوا در نهایت میاد اون عدم مانع رو از بین میبره، میگه از جمله اجزای علت تامه خب وجود مقتضی شرط و عدم مانع، این عدم مانع رو از بین میبره، میگه مثلا من حرمت فعلی من ثابت هستم، اون وجوب ثابت نیست، من مانع از فعلیت وجوب هستم، چون دلیلش اقواس. عرض کردم در تنبیه دوم از تنبیهات سگانهی که مرحوم آخون در انتهای مسئله اجتناب رو نهی دارن، اونجا به این مسئله پردازن در تنبیه دوم. خب بنابراین دلیل مقابل اگر اقوا بوده باشه، قایت ما هناک، نهایت کاری که میکنه میاد ایجاد مزاحم وجودی و ایجاد مانع میکنه. خب ما یه مدلول مطابقی داریم و چند مدلول التزامی داریم، وجود مقتضی، وجود شرط و عدم مانع. با ظفر به این دلیل اقوا، خب اینجا مدلول مطابقی از حجیت ساقط میشه، قبوله. مدلول های التزامی ما، خب اون چه که از حجیت ساقط میشه خصوص عدم مانع هست، اون عدم مانع از بین میره و اثبات وجود مانع میشه، اما سایر مدالیل التزامی این خطاب سر جای خودش هست. اون کبرا رو هم که داریم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست در حجیت. این بیان نخست مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بود که در نوبت گذشته تقدیم شد. فرمود فاذا کان احد الدلیلین اقوا دل على وجود مزاحم فی الوجود. اینجا فرض فرمودن که دلیل دیگر اقوا است، یعنی نهایت چیزی هست اینه که اون دلیل دیگر اقوا بوده باشه، که اگر اقوا بوده باشه نهایتش این هست که ایجاد مانع میکنه، اگه اقوا هم نبوده باشه که دیگه هیچی، نهایتش اینه که اقوا بوده. این اقوا بودن دیگه داره فرض جلی، دیگه اون فرض روشنش بررسی میکنه. اگر هم اقوا نبوده باشه، خب هنوز اینجا بحث حجیتش ممکنه بگیم که نه زیر سوال نمیره، ممکنه بگیم که چون اقوا بودن ثابت نیست نسبت به این مدلول التزامی، ما ممکنه کسی بگه که نه اصلا حجت اقوا هنوز ظفر به حجت اقوا نیومده، یا حالا تعارض میشه. چطور هست که در بحثای خودش به نظر میرسه که این اقوا بودن داره اون فرد جلی و فرد خیلی روشن رو ایشون بیان میکنه. خب این بیان نخست. و اما بیان دوم، بیان دوم برای احراز مصلحت این هست که ما قائل هستیم که هر خطابی مشتمل بر دو مدلوله، مدلول مطابقی و مدلول التزامی. مدلول مطابقی نظر به اون حکم داره، مدلول التزامی نظر به اون مصلحت داره، و موضوع و معروض هر دو مدلول، چه مطابقی چه التزامی، در هر دو اون ماده هست. ما یک ماده واحده داریم، این ماده واحده همچنان که معروض اون هیئت افعال قرار میگیره، معروض اون مثلا محمول ذات و مصلحت، ذو مصلحه بودن و ماننده او قرار میگیره. مثلا در خطاب سله، خب ما یک ماده صلات داریم که این ماده صلات معروض هیئت افعال قرار میگیره، و یک مدلول التزامی داریم که از صلات و ذات و مصلحته، و موضوع و معروض ذات و مصلحته همون ماده است که معروض وجوب قرار میگیره. این هم از این مدلول. منتها هر آنچه که در دیدگاه مولا یعنی میخوایم این مطلب رو توضیح بیشتر بدیم، همین مطلبی که تقدیم شد، هر آنچه که در دیدگاه مولا موضوع وجوب قرار میگیرند به همان سعه وزیغی که در خطاب مولوی لحاظ شده، هر ماده با همان سعه وزیغی که در خطاب مولوی لحاظ شده، در نگاه مولا لحاظ شده، همون ماده معروض اون محمول دوم ذات و مصلحتن هست. این هم از این مطلب. مطلب دیگه یا به عنوان مقدمه دیگه حالا در تبیین این بیان دوم این هست که تشخیص اون ماده و معروض در نگاه مولا، تشخیص اون سعه وزیغ مولوی محول به عرف هست، چون خطاب متوجه به عرفه. خطابی که متوجه به عرف هست، اون مدلول مطابقی که متوجه به عرف هست و عرف هر میزان از سعه وزیغ را برداشت کرد، همون ماده با همون برداشت عرفی ما میگیم که او سعه وزیغ مولوی داره و با همون سعه وزیغ مولوی، با همون اطلاق و تقعید مولوی معروض محمول دوم هست که ذات و مصلحتن بوده باشه. این هم از مقدمه دوم. بنابراین وقتی مولا فرمود سله، ما این خطاب سله رو الغای به عرف میکنیم، میبینیم که عرف متعارف اون چرا که ماده هیئت افعل میداند و معروض وجوب میداند، ماده صلات هست به طور مطلق. چه این صلات متحد با قصب بوده باشد و چه متحد با قصب نبوده باشد، عرف این رو میفهمه. پس عرف متعارف با توجه به عدم تقید موضوع در لفظ، ماده صلات رو به طور مطلق معروض وجوب میداند. پس ماده صلات به اطلاق خودش مورد لحاظ خطاب مولوی مولا قرار گرفته، ملحوظ مولا در این خطاب قرار گرفته. وقتی که این ماده صلات به اطلاق مورد لحاظ مولا شده و اطلاق مولوی نسبت به او هست، عدم تقید مولوی نسبت به او هست، مولا قیدی اینجا نداشته، خب همین ماده صلات با این اطلاق مولوی خودش، با این عدم تقید مولوی خودش، معروض محمول دوم قرار میگیره که محمول دوم چی باشه؟ ذات و مصلحته. پس ما میفهمیم که صلات به طور مطلق به اطلاق مولویین این معروض اون ذات و مصلحت هست، بنابراین احراز ملاک رو میکنیم. این کلام مرحوم محقق اصفهانی در احراز ملاک به بیان دوم هست. منتها هنوز این بیان دوم هم کلمات مرحوم محقق اصفهانی ادامه داره و هم بعضا نکات ریزی هست که باید متوجه او بشیم تا فارغ این بیان با بیان گذشته روشن بشه. اجازه بدید که این مقدار عبارت که شاید در حد ترجمه عبارت بود این رو تقدیم کنیم تا به ادامه بحث برسیم. می فرمان که در صفحه 302 و هنا پاراگراف چهارم، و هنا طریق آخر لإحراز المصلحة المقتضیه، اینجا راه دیگری است که این باید فارغ مشخص بشه، فارغ این طریق دوم از طریق اول. و هنا طریق آخر لإحراز المصلحة المقتضیه، و اون چیه؟ و هو اطلاق الماده، اون اطلاق الماده است. فإنه لا ريب في أن المولى الذي في مقام الحكم الحقيقي الفعلي، مولایی که در مقام بیان حکم حقیقی فعلی است، حقیقت حکم به فعلیتش هست. مفروض ما هم در کلام مرحوم آخون این بود که اینجا مولا در مقام بیان حکم فعلی است، چون مفروض این بود که این خطاب مسوق برای حکم فعلی است، نه برای بیان حکم اقتضایی. مفروض بحث ما اینجا بود دیگه، که مرحوم آخون فرمودن اینجا دو اطلاق متنافی هن، ایشون میخوام بفهمن نه تنافی در کار نیست، عذرخواهی میکنم تنافی هست اما احراز ملاک میشه. بله، ولا فانه لا ریب فی ان المولى الذی هو فی مقام الحکم الحقیقی الفعلی، مولایی که در مقام حکم حقیقی فعلی است که حقیقت حکم فعلیتش هست، یکونو فی مقام بیان تمام موضوع حکمه، در مقام بیان تمام موضوع حکمش هست، که هر آنچه که در موضوع حکم هست و دخالت داره او رو میخواد بیان کنه. این خیلی مهمه، چون این یکونو فی مقام بیان تمام موضوع حکم داره مقدمات حکمت رو پایریزی میکنه، مفروض میگیره تا بتونه اون اطلاق ماده رو به دست بیاره. اطلاق ماده رو به دست آورد، میفهمیم که این ماده در نگاه عرف برداشت میکنه که در نگاه مولا این ماده مغیر نیست. بله، فإنه لا ريب في أن المولى الذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه. خب وقتی مولا در مقام بیان تمام موضوع حکمش هست، اگر موضوع حقیقتا مقید بوده باشه و او در مقام بیان هم بوده باشه و این قید رو ذکر نکنه، خب اینجا نقض غرض پیش میاد و اون محظور نقض غرض، قبح نقض غرض، برهانی که در بحث اطلاق و تقید خواهد آمد، او موجب میشه که بگیم که اگر مولا قیدی ذکر نکرد، کشف میشود که اصلا اون قید محتمل دخیلی در موضوع نبوده. ولی مفروض ما هم اینه که عدم و تقید موضوع حکمه به عدم الاتحاد مع القسم، مثلا لفظا مفروض ما این است که موضوع حکمه مولا، اون حکم حقیقی، این مقید نیست در لفظ، مقید به چی نیست؟ مقید به عدم اتحاد با قسم، به عنوان مثال مقید به اون نیست، منتها مقید نیست لفظا، مقید نیست لفظا. در لفظ خب فرض اینه که ما یه سله داریم دیگه، نفرموده که سله سلاتن غیر متحده مثلا مل قصب، چنین تغییری که نیمده در کلام، ما یک سله این ور داریم، یه لا تقصب هم اون ور داریم. خروجی این مسئله تازه این هست که آیا سلات، خروجی مسئله اجتماع این است که آیا سلات مقید به قصب هست یا نیست. اینو خوب عنایت کنید. بعضا یک اشکال خیلی ساده تو ذهن برخی از دوستان میاد، خیلی ساده و روشن هست که آقا خب ما که میدانیم قصب ارزن بوزش موانع هست، اباحه مکان هست، شرایط سلاته، میگیم بابا اون فتوا هست، فتوا خروجی مسئله اصولی ما هست، ما تازه میخوام اینو بحث کنیم که اباحه مکان شرط سلات هست یا نیست، از این اولون کلام هست. خلاصه این از این. خب ما در تقریب این طریق دوم مقدماتی رو تبیین کردیم و اون این هستش که ما نگاه به سعه و زیق مولوی ماده داریم. اون چیزی که برای ما مهم هست سعه و زیق ماده هست در نگاه مولا، که گفتیم این سعه و زیق ماده در نگاه مولا یا راحت‌تر اطلاق و تقعید یا عدم تقید و تقید این ماده، اطلاق مولوی و تقید مولوی یا عدم تقید مولوی و تقید مولوی، حالا این تعابیر یک روح و یک معنا رو رسا هستند. خب این از چه راهی به دست میاد؟ با اون نگاه عرفی. یعنی عرف نگاه میکنه میبینه اگر این ماده‌ای که معروض خطاب هست محفوف به قرینه بوده، خب میگه که اینجا ماده خاصه معروض وجود است. اگر نه محفوف به قرینه او رو نبینه، میگه نه نفس ماده معروض هست و ماننده اون. این مطلب. خب این مطلب رو برای چی میگیم؟ برای اینکه اینجا ما یک دفع دخل مقدر کنیم. ممکنه کسی در این کلام اخیر مرحوم محقق اصفهانی خدشه‌ای کنه و اون این هست که شما که میگید که ول مفروض عدم و تقید موضوع حکمه، خب درسته در لفظ تقیدی نیست اما در نگاه عقل که تقید هست. عقل میگوید این موضوع حکم از این نظر که موضوع حکم هست، موضوع حکم فعلی، به ما انه موضوع حکم فعلی، باید مقید بشه به عدم اتحاد با موضوع حکم فعلی دیگر. امتناعی اینو میگه دیگه. امتناعی وقتی دید که دو حکم فعلی با هم جمع نمیشوند چی کار میکنه؟ میاد این حکمها رو مقید میکنه. وجوب رو جایی میبره که حرمت نیاد، وجوب فعلی رو جایی میبره که حرمت فعلی وجود نداشته باشه، حرمت فعلی رو جایی میبره که وجوب فعلی وجود نداشته باشه. در نتیجه تقیید هیئت تقیید اون ماده رو هم به همراه داره، نتیجتا اون حکم فعلی ما مادهش مقید میشه. مثلا ماده وجوب فعلی مقید میشه به معنه و موضوع لحکم فعلی از این نظر که موضوع حکم فعلیه، این مقید میشه به صلاتی که متحد با قصب نیست، یا قصب مقید میشه به قصبی که متحد با صلات نیست. اینجور خب ما تقید رو که داریم، شما که قبول داریم تقید رو داریم، اما این تقید به عنوان یک قرینه حافه هست نسبت به کلام و در نگاه عرف این کلام محفوف به قرینه هست، به نحوی که عرف معروض اون حکم فعلی رو نفس اون ماده خاصه و ماده مقیده میگیره، نه چنین نیست. این تقید یک تقید عقلیه و این تقید عقلی موجب تقید مولوی نیست. ما اون مقدماتی که چیدیم، ما دنبال تقید و عدم تقید مولوی هستیم. تقید و عدم تقید مولوی رو از طریق فهم عرفی نسبت به یک خطاب داریم. فهم عرفی از یک خطاب در گروه این هست که اون خطاب محفوف به یک قرینه بر تقیید تزریق هست یا نیست، یک قرینه حافه داریم یا نداریم. یه مسئله عقلی، اونم که دانشمندان و علما دارن بحث میکنن، عرف متعارف متوجه اون نیست. خب وقتی عرف متعارف متوجه اون نیست، اینجا این تقیید وجود نداره. وقتی عرف نفهمید، خب میفهمیم که مولا هم اون تقید مولوی رو لحاظ نکرده. بنابراین تمام الموضوع در اون مدلول مطابقی نفس ماده میشه، ماده غیر مقیده به عدم اتحاد مثلا با قصب ماننده اون میشه. خب این مال مدلول مطابقی. مدلول التزامی هم عرض کردیم همون چه که هر آنچه که، یعنی هر ماده ای که موضوع اون خطاب اول هست، موضوع اون محمول اول هست، موضوع اون محمول دوم هم قرار میگیره. خب میفهمان که قبل از و اما تقیده، من یه نکته اضافه کنم و تو روشن هست، این که فرمود والمفروض عدم و تقید موضوع حکمه به عدم الاتحاد من القصب مثلا لفظن. خب تا اینجا درست، استدلال هنوز تمام نشده، استدلال دیگری میخوایم و یعنی یک مقدمه دیگری نیاز داریم. اون مقدمه دیگر، مقدمه سوم هست که این هست که عرضم به حضور شما در صفحه 303، اون هم سطر اول هم پاراگراف بعدیش، که حالا که ما در خطاب اولی و محمول اولی این چنین داشتیم، ماده رو به طور مطلق داشتیم، اطلاق ماده رو داشتیم، میریم سراغ اون محمول دوم، فتکون المصلحت و قائمتا به ذات صلات المطلقه. الان این وسط چون میخواد یک خدشه رو نسبت به این مقدمه اخیر مطرح کنن و پاسخ بگوین از اون خدشه، لذا متعرض او شدن. اما استدلال نیاز به یک مقدمه دیگر داره. پس این هست که مقدمه اول به لحاظ چینش عبارتی باید اینجور بگیم که یک، ان المولى الذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه، این یک. والمفروض عدم تقيد موضوع حكمه به عدم الاتحاد مع القصد مثلا، دو. سوم این هست، فتكون المصلحه، یعنی مطلبی به این مضمون، فتکون المصلحه، صفحه 303 پاراگراف سطر اول، فتکون المصلحه قائمه به ذات الصلات المطلقه، یا فالمولا و این کان فی مقام بیان تمام موضوع حکمه، تا آخر که اونم همین مطلب رو داره. یعنی به هر حال باید بریم سراغ محمول دوم، ولی مجرد این استدلال این هنوز ابتره، این ناقصه، نیاز به یک تتمیم داره. اما این وسط میخوایم یک مناقشه رو نسبت به این مقدمه اخیر داشته باشیم که فرمود والمفروض عدم و تقید موضوع حکمه، فرمود که بله قبول داریم تقید هست اما تقید عقلیه. اون وقت این تقید عقلی هم موضوعش ذات ماده نیست، موضوعش ماده به ما انه موضوع للحکم الفعلی هست. این رو هم باید در نظر بگیریم. رضا میفرماد که و اما تقیده، اما تقید موضوع، نه ذات موضوع، نه ذات موضوع، عنایت بفرمایید، نه ذات موضوع، بلکه چی؟ من حیث و انه موضوع الحکم فعلی، از این نظر که موضوع حکم فعلی هست. این حواسمون بوده باشه. پس باز ذات صلات رو قید نمیزنه، صلاتی که موضوع حکم فعلی قرار گرفته قید میخوره، میگیم صلاتی که موضوع حکم فعلی هست این قید رو داره. این دیگه بعد از نگاه مولویت هست، اینجا عقل میاد وسط. و اما تقیده، تقید موضوع، اما لا من حیث ذاته، بلکه من حیث انه موضوع الحکم الفعلی، تقیدش به چی؟ به عدم الاتحاد مع الموضوع المحکوم به حکم مضاد لحکمه، که متحد نباشد این موضوع حکم فعلی با موضوعی که محکوم به یک حکمی است که مضاد با این حکم هست. این تقید هم عقلیه، اما تقید و عقلن خب فهو لا یکاد یکون قرینتن حافتن به لفظ، این قرینه لفظیه نیست. وقتی قرینه لفظی بود عرف متعارف تقید میفهمه، عرف متعارف که تقید فهمید میگیم پس در نگاه مولا این تقید وجود داره، میشه تقید مولوی. اما این تقید عرف نمیفهمه، وقتی عرف نشد، عرف نفهمید، تقید عرفی نشد، خب میگی مولوی هم نیست. فهو لا یکاد یکون قرینتن حافتن باللفظ لیصح الاتکال علیه عرفن فی مقام تقید المولوی. این نشون میده که در مقام تقید مولوی ما باید از طریق عرف بریم جلو. هر آنچه که مولا قید آورد و عرف اون قید رو دید، خب بله بگیم یسه حال اتقال و الا فلا. فتقید و مفادل هیئت عقلن، وقتی که مفاد هیئت مقید شد، که این نشون میده تقید اولا رو هیئت میاد، وقتی که تقید رو هیئت اومد، چون تقید رو حکم فعلی میاد، هیئتی که متعرض حکم فعلیه، وقتی تقید روی حکم فعلی اومد، تقید هیئت تقید ماده رو همراه داره، اما نه ذات ماده، بلکه ماده به ما انها موضوع آن للحکم فعلی. خیلی عنایت کنید، یکی از بحث هاست این محور تقید کجاست. تقید وقتی آخه تنافی روی این مفاد هیئت هاست، پس هیئت باید اولا مقید میشه. وقتی کدوم هیئت هم مقید میشه؟ هیئتی که متعرض حکم اقتضاییه یا هیئتی که متعرض حکم فعلیه؟ هیئتی که متعرض و مفید حکم فعلیه در نگاه مرحوم آخوند. پس این هیئت مقیده. وقتی این هیئت مقید شد، ماده مقید میشه، اما این تغییر تغییر مولوی نیست که بگیم ذات ماده مقید هست، عرف اینو فهمیده. نه خیر، میگیم ماده ای که موضوع حکم فعلی است، او هم مقید میشه. اینو خوب عنایت بفرمایید. فتقید و مفادل هیئه عقلن لا یوجب تغیید الماده، یعنی تغیید ذات ماده مولوی هم. چرا لا یوجب؟ چون عرف نمیفهمه. ما تغیید مولوی و عدم تغیید مولوی را از طریق عرف میریم جلو. بنابراین وقتی موجب تغیید مولوی ماده نشد، ذات ماده مقید نشد. ذات ماده اون چیزی که مفاد ماده هست، ذات ماده است. اون چیزی که مولا معروض هیئت قرار داده، ذات ماده است. ذات ماده چون ماده به معنای موضوع حکم معروض نیست که، ذات ماده، ذات ماده به معنای ذات ماده این تغییر مولوی نداره. فتمام و موضوع الحکم، ببینید، نفس و طبیعت صلات المطلقه. این مطلب مشخص بشه، باز تکرار کنم، موضوع خطاب، موضوع حکم ذات هست. شما در این تقید عقلی نیومدید ذات ماده رو قید بزنید، نهایتا اومدید ماده به ما انها موضوعان للحکم الفعلی او رو قید بزنید. ذات ماده که قید نخورده، ذات ماده قید نخورده، پس او به اطلاق خودش باقیه. فتمام و موضوع الحکم نفس و طبیعت صلات المطلقه هست، المطلقه. و این لم یکن لها حکمون عقلا، در نگاه عقل، لمکان حکم مزادن او لمان آخر، حالا من جهل او نسیانن، حالا هرچی که هست. بنابراین خب این تا اینجا مقدمه دوم درست شد، یعنی مقدمه اولی که ان المولا یکون و فی مقام بیان تمام موضوع حکمه، و موضوع حکمه ذات الماده هست، نه ماده به ما انه موضوعن للحکم الفعلی. اینو باید حواسمون باشه. بعد مقدم دیگر و المفروض عدم و تقید موضوع حکمه به عدم الاتحاد، عدم تقیدش لفظن. حالا مقدمه سوم، فتکون المصلحه قائمه به ذات صلات المطلقه، ذات صلات. این من خواهشم اینه که روی این تقید دقت کنید. عرف این لمه مسئله تا حدی روشن میشه که چرا ما دنبال طریق عرفی هستیم، چون ما دنبال تشخیص اون خود موضوع حکم هستیم و ما میدانیم موضوع حکم، موضوع حکم ذات ماده هست، نه ماده‌ای که موضوع حکم فعلیه. موضوع حکم فعلی ذات ماده هست، نه موضوعی که لل ماده به ما انها ماده تون للحکم فعلی، چنین نیست. خب تشخیص چنین موضوعی با عرف دیگه، اون تقید عقلی هم، اون تقید عقلی نمیاد ذات موضوع رو دست بزنه. اون میگه موضوعی ماده‌ای که موضوع حکم فعلی هست او متقید هست، نمیاد ذات ماده رو دست بزنه، لذا ارزش نداره. این باید مشخص بشه تو این دو سه ساعت. یه وقت این احساس پیش نیاد که بله این یک ادعای در نگاه مرحوم آخون. نه خیر، ما دنبال تشخیص موضوع حکم فعلی هستیم. خب تشخیص موضوع حکم فعلی، ما میدانیم که موضوع ذات ماده هست، ذات در مقابل چیه؟ در مقابل ماده مقیدن به ما انها موضوع للحکم فعلی، ذات ماده. حالا ذات ماده مولا براش قیدی آورد، فرمود که متحد با قصد باشه یا متحد نباشه یا فلان جور، نه قیدی نیاورد نسبت به قید اتحاد و عدم اتحاد چیزی ذکر نکرد، اینجا اطلاق عقص میکنی. اینم از این. فالمولا و این کان فی مقام بیان تمام موضوع حکمه حال فعلیت الحکم، که همون مقدم اوله، لیکن نهو اذا ثبت ان طبیعت الصلات المطلقه، المطلقه لفظا، هی تمام الموضوع فی هذه الحال، که مقدم دوم بود، فهی ذات المصلحه فی جمیع الاحوال، میشه مقدمه سوم. چرا میگید چنین هست؟ لما عرفت من عدم امکان الاتکال فی تغیید الموضوع علل قرینه العقلیه البرهانیه، قرینه عقلی برهانی که عرف او را درک نمی کنه، او نمیاد موضوع رو برای من تشخیص بده، او به درد نمی خوره. اینجا هم همینه. علاوه بر این که، یعنی دو تا مطلب که من میخوام بگم، اولا اینکه این تقیدی که هست عقل هست نه عرف، ثانیا عقل هم باشه این تقیدش نه به لحاظ ذات موضوع هست، نه به لحاظ ذات ماده هست که ذات ماده موضوع هست، نه خیر، بلکه برای ماده هست به ما انها موضوع للحکم الفعلی. خب ماده به ما انها موضوع للحکم الفعلی، این یک تقیدی داره که این تقید در اون ورده نیست. این هم از این مطلب. حالا بحث فرمایش ایشون یک لا یقال لعنا نقول داره و یکی دو تا نکته ادامه باید نسبت به کلمات ایشون مورد توجه قرار بدیم که انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.